الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم در هر کجای ایران اسلامی که شنونده این برنامه باشید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. همونطور که مستحضرید، میهمان این برنامه کارشناس محترم مسائل اعتقادی حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. بنده خدمت ایشون هم خیر مقدم و سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. پس خداوند متعال برای ما آرزوی توفیق و سربلندی، انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که این برنامه ها از بهترین اعمال عبادی ما با دوستان شنونده محسوب بشه
انشاءالله. جناب استاد محمدی، چند برنامه یه که به اوضاع سیاسی و اجتماعی بعد از رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میپردازید، برای ادامه این بحث همراه شنوندگان در خدمتون هستیم.
بله، یک نتیجه دیگری هم این روند داشت که فقط الان فهرستش و تیترش یاد عرض میکنه و اون این که این روند نتیجه شد تغییر احکام اسلامی و معارف و قوانین الهی. ده ها مورد از این نمونه ها داریم که احکام و قوانین الهی کلن دگرگون شد و منحرف شد. مطلب بعدی و اتفاق بعدی که افتاد، که باز این اتفاق هم در شکلگیری اون روند انحرافی بسیار مؤثر بود، گرچه اون زمان که این کارها انجام میشد شاید کسی تصور نمیکرد که این حرکت سرانجامش به کجا منتهی میشه، که قبلا اشاره کردیم ولی فرصت توضیحش نشد. این بود که بعد از رحلت پیامبر نوشتن حدیث پیامبر ممنوع شد. این ممنوعیت نوشتن حدیث پیامبر و در نتیجه از بین رفتن سنت نبوی، این هم لطمات فراوانی زد. با اون که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صحابه در حفظ و نوشتن حدیث پیامبر جدیت تمام داشتن، با جدیت می نوشتن، پیامبر هم هرگز اونها را نهی نکرد. اما پس از رحلت حضرت کتابت حدیث، نوشتن حدیث اکیداً ممنوع شد و این ممنوعیت هم بیش از 100 سال ادامه داشت تا اواخر حکومت خلفای اموی ادامه داشت، یعنی در زمان خلافت از کنم که عمر بن عبدالعزیز نوشتن حدیث آزاد شد. ایشون در سالهای 114 تا 118 ظاهراً حکومت می‌کرده تو این فاصله، به هر حال بعد از 110 بوده، بیش از 100 سال این دوره ممنوعیت نوشتن حدیث و نگارش حدیث ادامه پیدا کرد. در زمان خلیفه اول مقدار زیادی از روایات که نوشته شده بود رو خلیفه اول جمع‌آوری کرد و همه رو سوزوند و خلیفه دوم هم صحابه رو از نقل حدیث برحذر می داشت. کسی حق نداشت احادیث رو نقل کنه، نوشتن که مطلقاً قدغن بود. این امر اولا باعث از بین رفتن بسیاری از سخنان پیامبر شد، چون وقتی نوشته نشد خود مردم فراموش کردند و یواش یواش از بین رفت. و ثانیاً زمینه رو برای جعل حدیث در زمانهای بعد، مثلا در زمان معاویه، کاملاً آماده ساخت. معاویه اعلان عمومی کرد که هر کس در مناقب سه خلیفه اول حدیثی نقل کنه جایزه خواهد گرفت. خب این طبعا باعث شد که خیلی ها، چون دیگه نوشته‌ای که در کار نبود، فقط گفتن شفاهی بود، خیلی ها اومدن از این بازار بهترین استفاده ها رو کردن. حالا بد نیست که من اینجا عرض کنم که یک نمونه از این احادیث رو خدمت دوستان عرض بکنم، ولی خب بعد از این که اون بخشنامه دوم معاویه رو به بعض دوستان برسونیم. بخشنامه اولین بود که اعلان عمومی داد که هر کس در مناقب سه خلیفه اول حدیث نقل کنه جایزه خواهد گرفت. خب عده‌ای وارد صحنه شدند و بازار حدیث داغ شد در این زمینه و احادیث فراوانی مطرح شد. در بخشنامه دوم اعلان کرد که هر کس از مناقب علی بن ابی طالب خبری ذکر کنه هیچ گونه مسئولیتی نداشته و مقام خلافت هم از او بیزار خواهد بود. خب نتیجه این سیاست این شد که نقل حدیث در مخصوصا موارد غیر احکام فقهی به ویژه در ستایش خلفای سگانه و سایر اصحاب توسعه یافت، اونم چه توسعه ای. اما در مورد قوانین و احکام فقهی به شدت تنزل کرد. من عرض میکنم خدمتتون یک موردش رو. معاویه یکی از اصحاب پیامبر به نام سمارت ابن جندب، همون کسی است که خانه اون مرد انصاری درختی داشت و مرتبه مزاحم خانواده اون مرد انصاری میشد که من آمدم به درختم سرکشی بکنم. اون اومد پیش پیامبر شکایت کرد و پیامبر به این سماره گفت که شما این درخت رو ببخشید به این برادر مؤمن. گفت نمیبخشم. پیامبر فرمود خب بفروش. گفت نمیفروشم. پیامبر فرمود به جاش درخت دیگری در. گفت نه. موافقت نکرد. پیامبر فرمود دو تا درخت. خلاصه آخرش پیامبر به اون مرد انصاری فرمود که برو درختش رو بکن بنداز پیشش. به سماره فرمود انک رجل مضار، تو یک آدم ضرر زننده هستید. ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ما در اسلام ضرر زدن نداریم. برو درخشو بکن بنداز پیشش. حالا این چون از جو صحابه پیامبر محسوب میشه، بعدها اومده شروع کرده حدیث گفتن از قول پیامبر. معاویه بهش پیشنهاد کرد که من 100,000 درهم بهت میدم، برو رو منبر بگو آیه و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله در شأن علی بن ابی طالب نازل نشده، بلکه در شأن ابن موجب نازل شده. در شأن علی بن ابی طالب اون آیه و من الناس من یعجب و کقوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی قلبه و هو علی الدرخصام اون نازل شده. این آیه که در شأن رئیس منافقین نازل شده، این در شأن علی بن ابی طالب نازل شده. آیه دوم که خوندم و من الناس من یعجب و کقوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی قلبه و هو علی الدرخصام. سمور موافقت نکرد، رقم رو معاویه بالا برد، رسوند به 400,000 درهم، قبول کرد. این مطلب رو ابن ابوالحدید که از علمای اهل سنت هست و در عقاید هم نسبتا متعصب هست تو کتاب شهر نهج البلاغه آورده، در جاهای دیگه هم هست سند این قضیه. مبلغ رو به 400,000 درهم رسوند، موافقت کرد، رفت رو منبر گفت مردم از پیغمبر شنیدم که این آیه در شأن علی بن ابی طالب نازل نشده، بلکه در شأن ابن ملجم نازل شد. ابن ملجمی که اهل یمن بوده، اون زمان شاید هنوز متولدم نشده بود. هیچ کس هم اعتراض نکرد که خب این چطور ممکنه که در شأن ابن ملجم قاتل علی بن ابی طالب چنین آیه نازل شده باشه. در شأن علی بن ابی طالب برادر پیامبر، وزیر پیامبر و کسی، خب همه مسلمان قبولش دارن. آیه که در شأن رئیس منافقین نازل شده، در شأن هیچ کس اعتراض نکرد. یه نمونه بود که من عرض کردم، از این نمونه ها تو تاریخ فراوان هست. این نتیجه اون سیاست ممنوعیت نگارش حدیث شد. به هر حال این باعث شد که احادیث در مدح و ستایش افراد انقدر زیاد شد که بعضی از این احادیث واقعا خنده‌آوره. انسان میخونه میگه مگه ممکنه که این حدیث واقعا صادر شده باشه؟ چرا کسی دقت نشده؟ من اکلا بسل الاکف المکف له الجنه، هر کس پیاز اکه رو در مکه بخوره بهش برش واجب میشه. واقع این شد، اتفاقی است که افتاد و وقت در شأن صحابه که خدا میدونه چقدر دیگه حدیث جعل شد، در مخصوصا اونایی که با اهل بیت پیامبر دشمنی داشتند و خیانتی نسبت به اهل بیت کرده بودند و لطمی به اهل بیت زده بودند، برای که جبران بشه بیشتر حدیث به نفعشون جعل شد. خب از اون طرف احادیث که در رابطه با قوانین و احکام فقهی و تربیتی بود، اونها به شدت تنزل کرد و کم شد. خب این که از کنم که نام حدود 12,000 نفر از صحابه در تاریخ ثبت شده، اینا تا حدود یک قرن بعد از پیامبر زندگی میکردن، در حالی که از همه اینها در طول این سالها تنها 500 تا حدیث فقهی، یعنی از هر 24 نفر یک حدیث فقهی نقل شده، طوری که نه تنها در بسیاری از مسائل از سنت قطعی پیامبر سندی در دست نیست، حتی در امور روزمره و بدیهی از قبیل وضو گرفتن، نماز خوندن هم اختلافات و ابهام‌ها و تعارض‌های بسیار فراوانی در بین مذاهب وجود داره. در حالی که اگر اینها ثبت شده بود، در وضو پیامبر دعوا نمی‌شد، در نماز پیامبر دیگه اختلاف ایجاد نمی‌شد و هیچ کس نمی‌تونه سندی ارائه کنه که این سند فصل خصومت کنه که بگیم این وضوح همین درسته. البته در شیعه رو بعداً عرض خواهیم کرد و از اینجوری نیست. اما در بین اون متون اهل سنت نمیتونیم ما یه سند ارائه بکنیم بگیم بر حسب این سند حق همین وضوست. یه سند غیر قابل انکار. البته با توجه شرط که پیامدهای زیانبار اوضاع اجتماعی بعد از پیامبر به مواردی که ما عرض کردیم منحصر نمیشه. بعداً بررسی خواهیم کرد که ببینیم موضع شیعه در قبال اون مطالبی که تا حالا گفتیم و بررسی کردیم در قبال اونها چگونه بود و برای استقرار حق چه اقدامات و تلاش‌هایی رو پیروان اهل بیت انجام دادن.
خیلی متشکرم. سوال اول برنامه رو میشنم.
پرسش و پاسخ پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیشماره 0251.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشی. سوال درباره چشم و نظر بود. می‌خواستم اینم یه دعای چیزی هست که مثلا بخونه این چشم و نظر برطرف شه. کسی به چشم و نظر میزنه؟ خیلی ممنون
و
برنامه خیلی خوبتون.
خواهش منم. خدا
نگهدارتون.
زنده باشی. خدا
بله استاد، هم برای رفع چشم زخم هم برای دفع چشم زخم آیا توصیه‌ای دعایی چیزی؟
بله عرض کنم که اولا گرچه ما اصل چشم زخم رو قبول داریم، در نهج البلاغه فرمایش از حضرت علی علیه السلام اومده که والعین حق، چشم زخم حق. روایت دیگه هم داریم که اصل چشم زخم مورد تاییده. به لحاظ علمی هم مطلب روشنه که حالا تأثیرات نفسانی اون کسی که چشم زخم میزنه بر مخاطب، حالا این که در اون چشم چه خواصی هست که این آثار رو به دنبالش داره، این وجود داره. چنانکه در تاریخ هم خب مواردی هست و امری هم هست که در جامعه هم مطلب برای مردم روشن هست. در تاریخ داره که گروه های از بنی اسد آنچنان چشمشون شور بود، آنچنان چشم زخم قوی داشتن که وقتی گرسنه می‌شدن می‌رفتن سر راه یک گله شتر می‌نشستن و شتر که می‌آمد مثلا چاخترش انتخاب می‌کردن، نظر می‌زدن، فوراً می‌رفتن عرض کنم که کنار قصابی که می‌دونستن که این شتر دیگه با نگاه کردن کارش تمومه.
درست.
آماده بودن که گوشت بیاد اونجا و گوشت بگیرن.
بله.
خب این حقایقی است که وجود داره، وجود داشته و چنان که پیامبر رو هم می‌خواستن چشم کنن، آیه کریمه و این یکاد و این یکاد الذین کفروا لا یذقون که به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. اون آیه هم شأن نزولش همین هست که می‌خواستن با چشم پیامبر رو از مسیرش مثلا باز دارن. این اصلش قابل قبول هست، از هر نظری که انسان نگاه میکنه مطلب درستی است. اما چند نکته رو باید مراعات کرد. نکته اول این که متاسفانه اون میزانی که این مسئله حق هست با اون میزانی که تو جامعه وجود داره خیلی متفاوته.
درسته.
مثلا اگر فرض فهمید حالا 1% کمتر از 1% باید برای این کار حساب باز کرد، تو جامعه ما خیلی بیشتر از حد معمول براش حساب باز کردن. گویی که همه مشکلات دیگه سر همین چشم زخم است. در صورتی که اینجوری نیست. و حتی گاهی به مجادله ها و مناقشه ها و به دعوا ها چیز از این قبیل هم میرسه، گاهی به اهانت ها و نمیدونم این حرف ها. این درست نیست. در سر کمی این مطلب وجود داره، اون هم در موارد خاصی، اون هم نسبت به افراد خاصی که این خاصیت رو دارن که حالا وقتی چیزی به نظرشون جالب میاد اون نفسشون اثر میکنه که اون چیز مورد تأثیر واقع بشه، بر اون چیز اثر میذارن نفسشون، حالا از طریق چشم این اثر به وجود. اینا خیلی کمن و این اثر هم خیلی اثر ناچیزی است که نباید خیلی براش حساب باز کرد. نکته دوم این که بله راه‌های دفع هست براش، از جمله خوندن همین آیه و این یکات که عرض کردم بسیار مؤثر هست. معوذتین رو خوندن، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق.
بله.
عرض کنم که و دعاهای دیگه‌ای که الان تو ذهن بنده نیست ولی دعاهای دیگه هم وجود داره، خوندن اینها بسیار مؤثر هست. مخصم و یکاد و لا حول گفتن، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. از کنم که موارد دیگه که در روایات داریم که هستی که همین اسفند دور کردنه، که یکی از خواصش همینه که از کنم که جلو اثر چشم زخم رو میگیره. البته اسفند آثار دیگری هم داره. اسفند در روایات ما با کلمه حرمل واحه جیمی ازش یاد شده، اگه دوستان حسن روایاتشو ببینن، الحرمل یا حرمل که به معنی اسفند هست، خواص دیگری هم داره. یه خاصیتش همینه که خیلی سفارش شده تو روایات این، و حالا الان روشن شده که آثار میکروب زدایی و چیزی از این قبیل هم داره.
بله.
این هم یکی از آثارش اینه که اثر چشم زخم رو از بین میبره.
درست.
نکته بعدی که عرض میکنم تلقین نکردنه، به عبارت دقیق تر فال بد نزدن. عرض کنم که همون تطیر به صلاح. حالا اگر مثلا موردی پیش اومد، ما نگیم که حتما چشم میکنه، حتما چنین چنان خواهد شد.
بله.
بگیم نه، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. و مخصوصا بعد از این که چنین حادثه پیش اومد، اما تو اینا دفعه دیگه، حالا اینها رفع نیست، دفعه.
درست.
اگر همون رفعه که انسان بعد از این که حالا دید رفعش کن، اگر حادثه، اگر مواردی شد، صدقه رو تو برنامه داشته باشن دوستان، که صدقه یکی از خواصش همینه که جلو این چیزها رو میگیره.
درسته.
این بلاها رو دفع میکنه، اجازه نمیده که بلایی رخ بده. آخرین مطلبی که عرض میکنم نسبت به کسانی است که اینها چشم شور دارند و چشم این قدرت چشم زخم زدن رو دارن، خیال نکنن که مسئول نیستن. اونها هم مسئولن. اولا باید کمتر نگاه بکنن و کمتر باید به چیزهایی که به نظرشون جالب میاد توجه کنن و مخصوصا توجه عمیق داشته باشن. بعد هم به محضی که چیزی دیدند و خوششون اومد، حتما اونها حتما لاحول رو بگن. این برای اونها خیلی مؤثره که چشمشون از خاصیت بیفته. چیزی به نظرشون شگفت اومد، چیزی به نظرشون خیلی مهم اومد، فورا میگن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یه دعایی بکنن که اثر نداشته باشه. و کمتر هم عرض کردم که میدونن که اگر فلان جا برن نگاه بکنن ممکنه اثر بذاره چشمشون. خب نرن، نگاه نکنن، یا اگه نگاه کردن نگاه سطحی و زودگذر، نگاهی که این اثر و این خاصیت نفسی رو داشته باشه رو نداشته باشن. اون چون من تاکید میکنم اینه که تصور نکنن که مسئول نیستن. اگر چنین خاصیتی در چشمشون هست، اونا مسئولیت دارن که حواسشون جمع کنن، کمتر چشم بزنن دیگران رو. دیدن به نظرشون جالب اومد، فورا لاحول بگن و زود هم ردشن از قضیه.
بله، ممنونم. رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی تقدیم حضورتون میشه.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
سوال اعتقادی داشتم. کسانی که دیوانه هستن یا به اصطلاح ساعقل باشن، اینها در مراحل برزخ و قیامت آیا حساب کتابی دارن یا نه؟ متشکر، خدا نگهدار.
بله، البته سوال از نظر صوتی کیفیت زیاد خوبی نداشت. من یه بار دیگه عرض میکنم خدمتون. پرسیدن که کسانی که دیوانن و به اصطلاح سبک عقل هستن، در برزخ و قیامت تکلیفشون از نظر حساب و کتاب چگونه است؟
بله، عرض میکنم که به این گروه ها ما اصطلاحا میگیم مستضعف، مستضعف فکری فرهنگی. دوستان از کلمه مستضعف به ذهنشون اون مستضعف اقتصادی نیاد.
بله.
چون تو جامعه ما تا میگن مستضعف، ذهن ها متمرکز میشه بر کسانی که به لحاظ اقتصادی مثلا وضع پایین تری دارن. نه، در قرآن در روایات ما بیشتر مستضعف به این بُعدهای فرهنگی گفته میشه. یعنی در واقع مستضعف اصلیش، اون هم خودش نوعی استضعاف هست، اما مستضعف اصلی این مستضعفه، مستضعفی که در زمینه فکری و فرهنگی و اجتماعی در استضعاف به سر میبره، در یه محیط فاسدی گیر کرده، فرهنگش اومده پایین، چاره هم نداره، این میشه مستضعف. سطح فکرش در حد مناسب نیست و راهی هم برای تغییر این سطح فکر نداره، اینوش میگن مستضعف. بهترین جایی که دوستان میتونن بحث مستضعفین فکری رو مطالعه بکنند و با سند دقیق و عرض کنم که منابع قابل اعتنا و معتبر مراجعه بکنن، قرآن هست. آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء درباره مستضعفین اونجا بحث کرده و در ذیل اون آیات مفسرین بحثای دقیق و خوبی کردن. مخصوصا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ذیل همین آیت که عرض کردم راجع به استضعاف و انواع مستضعفین و اینها بحثای خوبی رو مطرح کردن که دوستان و تکلیفشون در قیامت چه خواهد شد، اونها بحثای خوبی رو مطرح کردن که دوستان میتونن مراجعه کنن.
بله.
نکته بعد این که مستضعفین گروه های مختلفی رو تشکیل میدن. یک گروه بچه هایی هستن که بچه های کافری هستن که در دوران طفولیت از دنیا رفتن. بچه های مؤمن اینها در برزخ تربیت میشن تحت تربیت حضرت زهرا سلام الله علیها یا حضرت ابراهیم همسرش ساره، اینها اونجا تربیت میشن. اما بچه های کافر نه، جز مستضعفین محسوب میشن. یا دیوونه هایی که پدر و مادرشون کافر بودن در محیط کفر هستن، وگرنه دیوونه ای که پدر و مادرش مؤمن هستن، اینها هم باز تفضلن اهل نجاتند و مشکلی ندارن. گروه سوم کسانی که عقب مانده ذهنی هستند، در حدی از شعور و عقلانیت نیستند که بتونن حق و باطل رو تشخیص بدن و پیدا بکنن. دسته بعدی کسانی که در محیط هایی هستن که تو اون محیط ها حرف حق اصلا در طول عمرشون به گوششون نرسیده. مثلا فرض کنید در یک گوشه از آفریقا زندگی میکنن، در یک جزیره در آفریقا زندگی میکنن و اونجا هرگز کلمه اسلام رو نشنیدن تا چه برسه بخوان مسلمان بشن و مثلا قرآن و اینها رو داشته باشن.
درست.
این هم یک گروه. و گروه های دیگه که به این مجموعه ما به همشون میگیم مستضعفین و تکلیفشون رو هم یک جا عرض میکنیم. اما در مورد تکلیف اینها عرض میکنم که در زمینه تکلیف اینها دیدگاه های متعددی وجود داره.
درسته.
که ما در واقع اون نظر مختار رو از نظری که خودمون انتخاب کردیم رو عرض می‌کنیم در بین نظرهای مختلفی که وجود داره، اون نظری که ما انتخاب کردیم عرض می‌کنیم.
بله.
اون نظر هم از آیات و روایات گرفته شده. اینها برزخ ندارند. برزخشون شبیه خوابگونه به سر می‌بره. امام فرمود که در برزخ یه عده تو بهشت برزخی هستن، یه عده تو جهنم برزخی هستن، دسته سوم یله و رها هستن، کارشون ندارند. برزخ رو درک نمی کنند. وقتی که قیامت به پا میشه ازشون میپرسن که چه مدت شما تو برزخ بودید، میگن یه روز یا یه نصف روز. در واقع برزخ رو اینها به شکل خواب، اون هم خواب کوتاه، یه نصف روز خوابیدن برزخشون گذشته، در حالی که ممکنه هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار سال دورانش گذشته. پس اینا برزخ ندارن.
بنابراین این آیه درباره این عده است که این پاسخو میدن، یک روز یا یک نصف روز، مراد این گروهه.
بله. اینها و این که میپرسن که دنیا و برزخ بر شما چطور گذشت، البته دو تا تفسیر هست. یه تفسیر اینه که اصلا میپرسن دنیا و بعد از دنیا، برزخ همشون تابع دنیا هست از لحاظ زمانی.
بله.
میگن که لبس چه مدت میگن بودید تو دنیا و برزخ، میگن لبسنا یوما و بعد یوم، یه روز یا نصف. البته جای دیگه هم داریم، مثلا از خونم که در مورد اون کسی که خوابید عزیر پیامبر، اونجا هم آیه 259 سوره مبارکه بقره، او کلذی مر علی قریه و هی خابیه علی عروشها، اونجا داره که ازش میپرسن کم لبسته، چه مدت اینجا بودی، میگه قال لبست یوما و بعد یوم، یک روز یا یه نصف روز اینجا بودم. چون اول گفت یک روز، بعد دید که مثلا صبح خوابیده الان بعد از ظهره، گفت یه نصف روز خوابیدم. بعد بهش گفت رو نبلا به سمعت عام، 100 سالش اینجا بودی. از کنم که پس اینها در برزخ به این شکل به سر میبرن، برزخ باشون کار ندارن، رها هستن، به شکل خوابگونه به سر میبرن. تأکید میکنم خوابگونه، عرض نمیکنم خواب، خوابگونه به سر میبرن تا قیامت برپا بشه. در قیامت باز نظری که ما برگزیدیم اینه که صحنه کاملا شبیه دنیا با همه ویژگی هاش، با اختیار،
بله،
تکلیف، کاملا شبیه دنیا صحنه روشون ایجاد میکنن و اونجا تکلیفشون میکنن، امتحانشون میکنن. خلاصه
بهشون میگن
پروردگار شما گفته که شما این کار انجام بدید، پروردگارتون دستور داده برید داخل آتش، خالق شما، رب شما، همه کاره شما از شما خواسته که برید این تکلیف انجام بدید. اگر اطاعت کردن اینها اهل نجاتن، اگر اسیان کردن اینها از کنم چه مؤاخذه خواهند شد و اهل نجات نیستن، اون هم با برهان و انحجتن، با حجت و دلیل اهل. بنابراین نظر ما این شد که در قیامت از اینها امتحان میگیرن، بعد از امتحان تکلیفشون روشن میشه. البته تاکید میکنم دیدگاه های دیگه هست، مثلا بعضی ها مثلا بعضی از برادران اهل سنت گفتن که بچه های کافر اینها جهنمی هم بعیده از اهل سنت، بعضی دیگه از اهل سنت گفتن که اونا به لحاظ عذاب هم تابع پدرانشون هستن، چون خدا میدونه که اینا اگر هم بزرگ هم میشدن بازم کافر بودن، مثل پدرانشون گناهکار بودن. بعد استناد میکنم به همون فرمایش حضرت نوح که عرض میکنه خدایا از کفار هیچی باقی نذار. حالا اونا کار نداریم، به هر حال اونا میگن که اینا جهنمی هم، که ما اینا قبول نداریم چون خلاف عدل، بچه که هیچ گناهی نکرده ممکنه این بزرگ که میشد مسلمان میشد، میاد بررسی میکرد حق با اسلام، میاد مسلمان میشد، به چه مجوز باید بره جهنم؟ بعضی ها گفتن که اینا تفضلا بهشتی هن، اونجا خادم اهل بهشت هن، خدمتگزاران بهشت از این هاست. و نظرهای دیگه ای که ما همون نظری که خودمون عرض کردیم رو قبول کردیم و همون مورد تایید هست. خلاصش این شد که با برگزاری امتحان تکلیف اینها در قیامت روشن میشه، یا اهل نجات و بهشت میشن یا با حجت و برهان اهل جهنم میشن. البته ممکنه صحنه امتحان طوری باشه که اگر با مدت مختصری سوختن و تصفیه شدن پاک بشن بعد بیان به بهش، مثل بقیه مؤمنینی که در دنیا بودن یا در برزخ بودن.
بله خیلی ممنونم. سوال بعدی رو بشن.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
شنونده‌ای سوال تلفنی رو مطرح کردن که به علت نامطلوب بودن کیفیت صدا بنده سوال رو خدمت شما عرض میکنم. سوال ایشون این بود که گفته شده در زمان ظهور شیطان از بین خواهد رفت، و بعد این مطلب رو مقایسه کردن با دعایه 3 و 4 سوره مبارکه حج که گفته شده و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم و یتبع کل شیطان مرید کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. و گفتن مفاد این دعایه اینه که شیطان تا روز قیامت باقیه. حالا خواستن بدونن از بین رفتن شیطان در زمان ظهور که قطعا پیش از قیامته، آیا منافاتی با مفاد این آیه نداره؟
بله چند تا نکته رو عرض بکنم. یه نکته این که دوستان نیاز داشته باشن، شیطان به هر موجود موذی و مضل و اذیت کننده اطلاق میشه.
بله
که این مصادیق متعددی داره، بعضی از مصادیقش از جن هستن، بعضی مصادیقش از انسان ها هستن. شیاطین الجن و الانس در قرآن داریم، من الجنت و الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت و الناس. پس بنابراین شیطان ممکنه جن باشه، ممکنه انسان باشه. در خیلی از روایاتی ما داریم که کلمه شیطان اومده اما بر میکروب منطبق میشه. مثلا خاکروبه رو در منزل نگه ندارید، در خونه نگه ندارید که شیاطین جمع میشن.
بله.
ظرفا رو نشسته نذارید که شیاطین جمع میشن. ناخونها رو بلند نکنید که زیر شیاطین جمع میشن. موهای زائد رو بلند نکنید که شیاطین جمع میشن. از جای شکسته کوزه آب نخورید که اونجا شیاطین جمعن. از جای دسته ظرف آب نخورید که شیاطین جمعن. یا چیزی از این قبیل. که اینها خب طبعا مراد همین موجودات موذی هستن که انسانو مریض میکنن.
بله.
چنان که قدرت‌های شیطانی هم واقعا شیطانن. آمریکا در زمان ما واقعا شیطانه و شیطان بزرگم هست. بنابراین شیطان یک کلمه عامی است. یکی از مصادیق شیطان شخصی است به نام عزازیل یا همون ابلیس. اون یکی از مصادیق شیطان هست که از جنس جن هم هست. این همون کسی است که 6000 سال خدا را عبادت کرد و نمیدونم کسی که به آدم سجده نکرد بعد از آفرینش آدم و بعد هم گفت که رب انذرنی الی یوم یبعثون، خداوند هم فرمود فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا روز قیامت بهت مهلت نمیدم اما تا یه زمان مشخصی مهلت داری. خب این یک مخلوق هست، یک موجود جاندار مکلف زنده مختار مثل انسان هست به نام عزازیل یا همون از کنم که ابلیس.
بله
شیطان هم هست، شیطان هم هست، اما در واقع یکی از مصادیق شیطان هست، نه همه شیطان. بنابراین دوستان اینقدر فرمودن که ما دو تا واژه داریم، یه واژه ابلیس داریم که در قرآن اومده، یکی از مصادیق شیطان هست که از جنس جن هم هست، ذریه‌ای داره، فرمان بردارانی داره، رئیس شیاطین جن هست، بلکه رئیس شیاطین انس هست، سربازان فراوانی از جن و انس برای خودش داره، اینها رو وادار میکنه که اینها رو بهشون امر میکنه که برن مردم رو منحرف بکنن الی آخر.
درست.
نکته بعدی که عرض میکنم اینه که در روایات که ایشون هم اشاره فرمودن به روایات، وقت مرگ ابلیس متفاوت ذکر شده. بعضی ها گفتن که ابلیس تا روز قیامت زنده است. این نظر طرفدارانی هم داره در بین مفسرین، کسانی هستن که میگن که از خداوند انذار خواست تا روز قیامت، خدا هم استجابت کرد، گفت باشه. این فإنک من المنذرین رو میگن درسته. اما در روایتی داریم در تفسیر همین آیه و نظر اکثر مفسرین شیعه اینه که نه، خداوند تمام خواستش رو اجابت نکرد. او گفت تا روز قیامت من مهلت بده، خداوند بهش فرمود تا روز وقت معلوم. اگر بنا بود که همون خواسته خودش باشه، خداوند میفرمود فإنک من المنذرین، تموم شد. فإنک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، دیگه زائد بود و خداوند حکیم هرگز کلام زائد رو کلام خودش نمیاره. بنابراین این یوم الوقت المعلوم غیر از قیامته. اما اینکه کیه پس؟ بعضی ها گفتن که چنانکه در نقل ها هم داریم، در با نفخ سور اول شیطان میمیره. بنابراین در فاصله نفخ سور اول تا قیامت این فاصله رو خدا دیگه بهش مهلت نداده و بعد هم که در قیامت همه زنده میشه. در بعضی از روایات داریم که در دوران ظهور، در دوران از کنم که ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، توسط پیامبر بر روی صخره بیت المقدس کشته میشه. دوستان هم این که پیامبر کشنده او هست، هم صخره بیت المقدس رو در نظر داشته باشه.
درست.
در بعضی از روایات داریم که توسط امیرالمومنین ابلیس کشته میشه.
بله.
در بعضی از روایات هم داریم که توسط خود حضرت حجت سلام الله علیه کشته میشه، توسط امام زمان علیه السلام کشته میشه. به نظر ما این سه تا نظر آخر میشه با هم جمع کرد. کاری که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف میکنه، کاری که امام زمان علیه السلام میکنه، کار امیرالمومنین و کار پیامبر هست. بنابراین ریشه شیطنت، اون ابلیسگری در اون دوره خشکیده میشه و در واقع شیطان اون رئیس شیاطین کشته میشه. این حرف درستی است و نظر ما هم همین که در دوره آخر الزمان، در بعد از ظهور، ابلیس کشته میشه.
درست.
بنابراین اون یوم الوقت المعلوم که در قرآن اومده همون دوران ظهور حضرت حجت است. اما کی کشته میشه؟ ابلیس کشته میشه. شیاطین که هستن، شیاطین جن که هستن، شیاطین انس که هستن، بقیه مصادیق شیطان که هستن.
درسته.
اینجوری نیست که بگیم که خب وقتی ابلیس کشته شد شیطنت از ریشه نابود میشه. بله، اون رأس شیاطین کشته میشه، اون قدرتی که الان جهان رو تحت سلطه خودش گرفته، ابلیس و شیطنت، این تضعیف میشه چون رأسش از بین میره، اما اون شاخ و برگ هاش و ساقه هاش و اونها هستن تا قیامت هم هستن، تا قیامت هم هستن. مادامی که انسان هست و جن هست، شیطنت هم هست، چون فرض اینه که همین ها میشن شیطان دیگه.
درسته.
مادامی که بر روی زمین جن و انسی وجود دارد، امکان این که این جن یا این انس تبدیل به شیطان بشه هست. پس شیطنت و شیطان با ظهور حضرت حجت نابود نمیشه. اون کسی که حضرت حجت رو به شهادت میرسونه، خب اون شیطانه، حالا چه جن باشه چه انس باشه، گره انسه. اون کسی که تحریکش میکنه، وسوسهش میکنه که برو حضرت صاحب رو سلام الله علیه رو به شهادت برسون، اون از خودم که شیطان هست. این شیطنت ها ادامه خواهد داشت و ابلیس کشته میشه، ولی وسواس خناس و شیاطین دیگه که هستن که تعدادشون خیلی زیاد هست، اونها تا قیامت، تا مادامش انسان و جن هست، اونها هم هستن.
خیلی ممنونم. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی رسیدیم. از جناب استاد محمدی تشکر میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردن. از شما عزیزان درخواست میکنم که پرسش‌های اعتقادی خودتون رو با شماره تلفن‌های 29551 و 552 با پیش شماره 0251 و یا از طریق صندوق پستی 37185 خط تیره 444 با ما در میون بذارید تا برنامه آینده که با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی دیگه ای همراه شما باشیم شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی برون آید حجاب تن برون آید حجاب تن قدم در کشور جان زن که هر جا بنگری سری اسرار خدا بینی که هر جا بنگری سری اسرار